داستانی که امشب برای شما تلخیص و تنظیم رادیویی کرده ایم نوشته اد جی ویلز، نویسنده نامی انگلیس است. او در سال 1866 به دنیا آمد و در سال 1946 در 80 سالگی چشم از جهان بست. او علاوه بر نوشتن رمان به روزنامه نگاری هم می پرداخت، اما شهرتش به سبب نوشتن داستانهای علمی تخیلی و رمانهای طنزآمیز و کتابهای معروفی در زمینه تاریخ و علوم است. از آثار مهم او می توان به ماشین زمان 1896، مرد نامرئی 1897، جنگ دنیاها و نخستین انسانی که به کره ماه رفت 1901 نام برد. ویلز در دوره دوم زندگیش از نوشتن داستانهای علمی تخیلی کناره گرفت و به نوشتن رمانهایی درباره زندگی مردم و مسائل روزمره پرداخت. او در سال 1916 رمان آقای برتلینگ رهایی می‌یابد را نوشت که درباره آثار مخرب جنگ جهانی اول بر زندگی مردم است. معروف‌ترین اثر او طرحی از تاریخ یا تاریخ مختصر جهان نام دارد. با ما همراه باشید. اتاق سرخ، نوشته اچ جی ویلز، ترجمه منصوره شریفزاده، تلخیص و تنظیم رادیویی از محمد رضا گودرزی. گفتم خیالتون رو راحت کنم، اون شبح باید کاملا ظاهر شه تا بتونه منو بترسونه. و با لیوانی که در دستم بود جلو آتش ایستادم. مردی از گوشه چشم نگاه مختصری به من انداخت و گفت هر طور که میل شماست. گفتم من 28 سال زندگی کردم و هرگز شبح ندیدم. پیرزنی که جلو آتش نشسته بود و به شدت به آن زل زده بود با چشمان کمرنگ کاملا گشادش خود را داخل بحث کرد و گفت تو 28 سال زندگی کردی اما فکر نکنم خونه شبیه به این تا حالا دیده باشی. من مطمئنم که در اینجا برای کسی که فقط 28 سال داره خیلی چیزا برای دیدن وجود داره. و سرش را آرام به این طرف و آن طرف تکان داد و ادامه داد و خیلی چیزا برای دیدن و تأسف خوردن. من همیشه به حرفای آدمهای پیر که با اصرار زیاد سعی میکنند بر شدت ترس از ارواح خانشان بیفزایند تقریبا بدگمان هستند. پس لیوان خالیم را روی میز گذاشتم و نظری به اطراف اتاق انداختم و تصویر خود را برای لحظه‌ای در آینه قدیمی کهنه و عجیب و غریبی که در انتهای اتاق قرار داشت دیدم. آن آینه تصویر مرا بدجوری پهن و کوتاه نشان میداد. گفتم خب اگه امشب چیزی ببینم خیلی عاقل‌تر میشم، چون با چشم باز وارد این ماجرا شدم. همون مرد اول یک بار دیگر گفت هر طور که میل شماست. من صدای عصا و قدم‌های لرزانی را روی سنگ فرش راهرو بیرون شنیدم و لولای در جیر جیر صدا کرد و پیرمرد دیگری وارد شد که خمیده‌تر و چروکیده‌تر و پیرتر از اولی بود. او خودش را با چوب زیر بغل نگه داشته بود و سایه‌ای چشمانش را پوشانده بود. دندان‌های زرد خرابش از میان لب پایینش که صورتی پریده رنگ و آویزان بود بیرون زده بود. او مستقیم به سمت صندلی دستدار طرف مقابل میز رفت و خودش را روی آن انداخت و شروع به سرفه کرد. مرد اول نگاه مختصری همراه با انزجار به او انداخت. پیرزن هیچ توجهی به پیرمرد از راه رسیده نکرد و همانطور خیره به آتش باقی ماند. وقتی صدای سرفه کمی آرام گرفت مرد اول گفت من گفتم که هر طور که میل شماست و این انتخاب خود توه. مردی که چشمانش را سایه‌ای پوشانده بود برای اولین بار به حضور من پی برد و سرش را برای یک لحظه به عقب گرداند و از پهلو به من نگاه کرد. من نگاه مختصر و آنی چشمان کوچک و روشن و برافروخته‌اش را گرفتم. بعد او دوباره سرفه کرد و تف انداخت. مرد اولی بطری را به طرف او هل داد و گفت چرا نخوردی؟ مردی که چشمانش را سایه پوشانده بود با دست لرزان لیوانی پر کرد و نیمی از آن را روی میز چوبی ریخت. سایه بزرگ او که روی دیوار افتاده بود عمل او را تقلید کرد که می ریخت و می نوشید. باید اقرار کنم که به سختی به این سرایدارهای عجیب و غریب نگاه می کردم و در ذهنم چیزی غیر انسانی در سن زیاد آنها، در خمیدگی پشتشان و ناخوشیشان وجود داشت. انگار خصوصیت‌های انسانی به طور نامحسوسی روز به روز از آدم‌های پیر جدا می‌شوند. هر ستای آنها سبب می‌شدند که به خاطر سکوت زننده، پشت خمیده و دشمنی آشکارشان با من و با یکدیگر احساس ناراحتی کنم. گفتم اگه شما این اتاق اشباح رو به من نشون بدید، من در اونجا احساس آرامش می‌کنم. پیرمرد همراه با سرفه سرش را چنان تند به عقب گرداند که مرا از جا پراند و با چشمان سرخش و از زیر سایه‌ای که روی چشمانش افتاده بود نگاه دیگری به من انداخت، اما هیچ کدام جوابم را ندادند. من یک دقیقه صبر کردم در حالی که از یکی به دیگری نگاه می کردم. دقایقی بعد کمی بلندتر گفتم اگه شما این اتاق اشباح رو نشونم بدید زحمتمو کم میکنم. مرد اول گفت روی تخت سنگ پشت این در یه شمع هست و همانطور که به من نشانه میداد به پاهایم نگاه میکرد. ادامه داد اما اگه امشب به اون اتاق سرخ بری. پیرزن گفت از میون همه شبها همین یه شب. پیرمرد گفت باید تنها بری. جواب دادم خیلی خوب، حالا باید از کدوم راه برم؟ مرد اول گفت وقتی وارد دالون شدی کمی برو تا به دری برسی و از میون اون به یک پلکان مارپیچ، از پلکان برو بالا، در نیمه راه به در دیگه‌ای میرسی که با فلانل پوشیده شده، از اون در وارد شو و تا آخر راه رو برو. اتاق سرخ در طرف چپ تو و بالای پله هاست. گفتم ببینید درست میگم؟ و مسیر را تکرار کردم و او اشتباه های مرا تصحیح کرد. مردی که چشمانش را سایه پوشانده بود با آن کجی غیر عادی صورتش دوباره به من نگاه کرد و برای بار سوم گفت تو واقعا میخوای بری؟ پیرزن گفت از میون همه شبا همین یه شب. گفتم من به خاطر همین کار فقط اومدم و به طرف در رفتم. در همین لحظه پیرمردی که چشمانش را سایه پوشانده بود بلند شد و دور میز تلو تلو خورد طوری که به دیگران و به آتش نزدیک شد. دم در برگشتم و به آنها نگاه کردم و آنها را دیدم که به هم نزدیک شده بودند و مقابل آتش تیره به نظر می رسیدند و با قیافه جدی و سال خوردشان از روی شانه به من زل زده بودند. گفتم شب بخیر و در را باز کردم. مرد اول گفت انتخاب خود توه. در را تا زمانی که شعله شمع روشن بود باز نگه داشتم و بعد آن را بستم و به راهرویی که صدا در آن میپیچید و سرد بود پا گذاشتم. باید اعتراف کنم که قرابت این سه آدم پیر و از کار افتاده که آن بانوی بزرگوار این کاخ را با آنها واگذار کرده بود و اسباب و اساسیه قدیمی و رنگ رو رفته اتاق سرایدار که همگی در آنجا جمع شده بودند مرا وادار کرد تا سعی کنم اصل مطلب را بفهمم. انگار آنها به عصر دیگری تعلق داشتند. عصری قدیمی تر. عصری که چیزهای فوق طبیعی با زمان ما تفاوت داشت. زمانی که پیشگویی ها و جادوگران قابل قبول بودند و اشباح را نمی شد انکار کرد. وجود واقعی آنها شبه مانند بود. برش لباسهایشان و مد لباسهاشان که در مغزهای مردشان شکل گرفته بود و تزیینات و راحتیهای آن اتاق خیالی بود. افکار آنها افکار کسانی بود که به جای حضور در دنیای امروز در جهان اشباح زندگی می کردند. اما من با تلاش چنین مسائلی را از ذهنم دور کردم. دالان طولانی زیرزمینی به دلیل شدت جریان هوا سرد بود و شمع من با شعله نامنظم می سوخت و سایه ها را خم شده و لرزان نشان می داد. انعکاس صدا در بالا و پایین پلکان مارپیچ تنین می انداخت و سایه ای را دیدم که بعد از من بالا آمد و یک نفر را دیدم که از جلو من به طرف تاریکی بالا دوید. برای لحظه ای توی پاگرد ایستادم و به خشخشی که تصور می کردم شنیدم گوش دادم. بعد خوشحال از سکوت مطلق دری را که پوشش فلانل داشت فشار دادم و وارد راهرو شدم. نتیجهش همان چیزی بود که انتظارش را داشتم. مهتاب از پنجره بزرگی که روی پلکان بود همه چیز را به شکل سایه سیاه چالاک یا روشنایی نقره‌ای رنگی نشان می داد. همه چیز سر جای خود قرار داشت. انگار خانه به جای 18 ماه قبل همان روز قبل خالی شده بود. شمعهایی در شمعدانهای دیواری قرار داشت و هرچه گرد و خاک روی فرش‌ها یا روی کف راهرو بود چنان یک نواخت پخش شده بود که زیر نور ماه دیده می شد. می خواستم باز جلوتر برمم که ناگهان ایستادم. چند مجسمه برونزی روی پاگرد قرار داشت و به خاطر گوشه دیوار از من پنهان مانده بود. اما حالا سایه آنها با وضوح عجیبی روی چوب سفید افتاده بود و به من این احساس را می داد که یک نفر دولا شده و برای من کمین کرده است. شاید برای نیم دقیقه محکم سر جایم ایستادم. بعد همانطور که دستم روی ماشه هفت تیرم توی جیبم بود جلو رفتم. اما فقط مجسمه یک پسر بچه همراه با عقاب پیدا کردم که در مهتاب برق می زدند. آن واقعه مدتی به من قوت قلب داد. اما به محض اینکه از کنار مجسمه چینی مردی زردپوست که روی یک میز خاتم قرار داشت گذشتم، سرش آرام تکان خورد و دوباره مرا از جا پراند. پشت در اتاق سرخ و پله‌هایی که به آن منتهی می‌شد، قبل از اینکه در را باز کنم، شمعم را به این طرف و آن طرف بردم تا کاملاً گوشه و کنارهای جایی را که در آن ایستاده بودم ببینم. فکر کردم که اینجا همان جایی است که آن مرد را پیدا کرده بودند و خاطره آن داستان به خاطر وحشت از آنچه قرار بود رخ بدهد، دل مرا به درد آورد. از روی شانه نگاهی به مجسمه پسر بچه انداختم و همانطور که صورتم را به سوی سکوت سرد و بیروح پاگرد برگردانده بودم، در اتاق سرخ را سریع باز کردم. وارد اتاق شدم و در را فوری پشت سرم بستم. کلیدی را که در قفل پیدا کرده بودم چرخاندم و با شمعی که بالا گرفته بودم آنجا ایستادم و به صحنه نگاه کردم. یک اتاق سرخ بزرگ در قصر لورن بود که در آن یک دوک جوان مرده بود. شاید هم مرگش در آن شروع شده بود، چون او در را باز کرده بود و با سر به پایین پله‌هایی که من تازه از آن بالا آمده بودم صعود کرده بود. تمام داستان‌های دیگر و قدیمی‌تری که به این اتاق مربوط می‌شد به بخش نیمه قابل قبول آن داستان برمی‌گشت. حکایت همسری ترسو و پایانی غمناک در برابر شوخی شوهری که قصد ترساندن همسرش را داشت. با نگاه کردن به اطراف آن اتاق ملال‌آور بزرگ با پنجره‌های وسیع و سربخاری‌ها، هر کس می‌توانست آن افسانه‌هایی را که از گوشه‌های تیره و تار آنجا رشد می‌کرد خوب درک کند. شمع من شعله کوچکی داشت که برای رسیدن به ته اتاق کافی نبود و دریایی از راز و رمز و ابهام را آن طرف جزیره روشناییش باقی می‌گذاشت. فوراً تصمیم گرفتم از آنجا یک بررسی دقیق به عمل آورم و آن حدسیات موهوم را از ابهام بیرون بکشم. در را بستم و شروع به قدم زدن در اتاق کردم. هر کدام از اساسیه را با دقت نگاه کردم. پرده‌های دور تخت و خواب را کنار کشیدم و پرده‌های اتاق را کنار زدم. قفل پنجره‌ها را امتحان کردم. جلو رفتم و به تاریکی بالای دودکش بخاری نگاه کردم و به قاب‌های تیره بلوطی آهسته ضربه زدم تا اگر رازی هست آشکار شود. دو آینه بزرگ در اتاق بود که در دو طرف هر کدام یک جفت شمعدان دیواری قرار داشت. همینطور شمع‌هایی در شمعدان‌های چینی سر بخاری بود. تمام اینها را روشن کردم. آتش بخاری را که در اثر بی‌توجهی سرایدار پیر خانه خاموش شده بود روشن کردم و وقتی خوب گرم شد باز به گشتن در اتاق پرداختم. یک صندلی با روکش کتانی گلدار و یک میز روبرویم گذاشتم و به نوعی سنگربندی کردم و هفت‌تیرم را در دست آماده نگه داشتم. بررسی دقیق مرا خوشحال کرد، اما هنوز تاریکی دور از دسترس آنجا را حس می کردم و همچنین سکوت کامل آنجا را که محرکی برای فکر و خیالم بود. صدای ترق و طرق آتش آرامش مرا به هم می زد. سایه شاهنشین ته اتاق حالتی غیر قابل وصف از حضور چیزی را القا می کرد. همان احساس عجیب در کمین نشستن چیزی زنده که معمولاً در سکوت و تنهایی به سراغ آدم می آید. بالاخره برای اینکه خودم را مطمئن کنم با شمع به آن طرف رفتم و خودم را راضی کردم که هیچ موجود قابل لمسی آنجا نیست. شمع را کف شانشین قرار دادم و آن را به همان صورت رها کردم. با این همه نمی دانم چرا اعصابم متشنج بود. کاملا واضح می دانستم که آنجا هیچ چیز فوق طبیعی رخ نخواهد داد و برای اینکه وقت بگذرد شروع به خواندن چند ترانه کردم، اما تنینش خوشایند نبود. به همین دلیل بعد از مدتی خواندن را کنار گذاشتم و شروع کردم با خودم درباره ناممکن بودن حضور اشباح صحبت کردن. ذهنم باز به طرف آن سه آدم پیر و بدقیافه طبقه پایین کشیده شد و سعی کردم جلو این فکر را همانجا بگیرم. سرخی و سیاهی ملالاور اتاق مرا به وحشت انداخت. حتی با هفت شمعی که آنجا میسوخت فضا کاملا تاریک بود. آن یکی که در شاهنشین بود به دلیل جریان هوا با شعله نامنظم میسوخت و با تکانهای ناگهانی شعلهش سایه روشنهایی ایجاد میکرد که پی در پی حرکت میکردند. برای چاره‌جویی به یاد شمعهایی افتادم که در دالان دیده بودم. به زحمت به سوی در رفتم و آن را باز گذاشتم و فوری با بیشتر از 10 شمع برگشتم و آنها را میان شمعدانهایی گذاشتم که به طور پراکنده در اتاق بودند. بعد همه را روشن کردم و در جاهایی که سایه ها بیشتر مخفی شده بودند گذاشتم. بعضی ها را روی زمین و بعضی ها را لب بخاری و بقیه را جلو پنجره ها قرار دادم تا اینکه بالاخره 17 شمع طوری قرار گرفتند که حتی 1 سانتی‌متر از اتاق در تاریکی نماند. حالا اتاق می درخشید و در آن شعله های کوچک چیزی بود که مرا تسلا می داد و به من قوت قلب می بخشید. بعد از نیمه شب ناگهان شمع شاهنشین خاموش شد و آن سایه سیاه به جایش برگشت. کبریت را از روی میز برداشتم و آرام از عرض اتاق گذشتم تا دوباره آن گوشه را روشن کنم. چون کبریت اول خاموش شد، یکی دیگر روشن کردم و به نظرم آمد چیزی روی دیوار مقابلم تکان تکان خورد. بی اختیار برگشتم و دیدم که دو شمع روی میز کوچک کنار بخاری خاموش شدند. بلند گفتم: عجیبه، یعنی خودم در حالت حواس‌پرتی این کارو کردم. به عقب برگشتم و یکی از آنها رو روشن کردم. دیدم که شمع یکی از شمعدان‌های دیواری افتاد، بعد آن یکی هم به دنبالش افتاد. انگار فتیله آن را کسی با دست خاموش کرد. فتیله نه قرمز شد نه دود کرد، فقط سیاه شد. وقتی برای دفاع آماده شدم شمعی که کنار تخت خواب بود خاموش شد و به نظرم رسید سایه‌هایی به طرفم می‌آیند. با تمام قدرت فریاد زدم: چه خبر شده؟ در آن لحظه شمع روی اشکاف خاموش شد و آن یکی هم که توی شبستان بود باز خاموش شد. به خودم گفتم: شجاع باش، اشکال از شمع هاست. عصبی حرف می زدم. می خواستم کبریت بردارم و شمع ها را روشن کنم. دستایم می لرزید. بالاخره با هر زحمتی بود شمع‌های دو طرف پنجره و دو طرف آینه‌ها را روشن کردم و یک لحظه به نظرم رسید که خاموشی برطرف شد. اما یک مرتبه هر چهار شمع چهار گوشه اتاق با هم خاموش شدند و یادم رفت کبریت را کجا گذاشتم. بعد از اندکی تأمل کورمال کورمال کبریت را برداشتم و سه شمع را باز روشن کردم. اما باز به ترتیب خاموش شدند و سایه هایی که ازشان می ترسیدم دوباره برگشتند. حالا با وحشت از برگشتن تاریکی عصبانی بودم و اعتماد به نفسم را از دست داده بودم. ناگهان رانم محکم به جلو میز کوبیده شد و صندلی به طرفی پرت شد. بعد لیز خوردم و افتادم و رومیزی را موقع افتادن چنگ زدم و آخرین نشانهای عقل از سرم پرید. شمع از دستم افتاد و با تلاش بیهودهی دستانم را به طرف جلو پرت کردم تا تاریکی سنگین را از خودم دور کنم. صدایم را بلند کردم و تا آنجا که ممکن بود یک بار و دو بار و سه بار فریاد زدم و به سوی در دویدم. اما راه را فراموش کرده بودم و محکم به گوشه تخت خواب خوردم. پیشانیم خیلی میسوخت و از آن جلو عقب رفتنهای پی در پی در تاریکی خاطره محوی دارم. بعد دیگر چیزی بیاد نیاوردم. چشم که باز کردم روز روشن بود. سرم باند پیچی شده بود و مرد اول به صورتم نگاه میکرد. به اطراف نگاه کردم تا به خاطر بیاورم چه اتفاقی افتاده. مدتی چیزی بیادم نمی آمد. بعد پیر زن را دیدم. چند قطره دارو از شیشه آبی رنگی توی لیوان ریخت. پرسیدم کجا هستم؟ شما کی هستین؟ بعد آنها ماجرا را تعریف کردند و همه چیز یادم آمد. پیرمرد گفت ما تو رو اون پایین پیدا کردیم. پیشونی و لبات خونالود بود. حالا باور کردی که اون اتاق محل اشباهه؟ گفتم بله باور کردم. حالا به ما بگو واقعا شبه کنت پیر بود یا اون کنتس جوان بیچاره که همیشه می ترسید؟ گفتم اونجا نه شبه کنت بود نه کنتس. اونجا ترس حاکم بود. ترسی که نور نداشت و با صدا و با عقل نمیشد جلو اون رو گرفت. این ترس انسان رو کر و کور میکنه و نیروی او رو از بین میبره. ترس منو در راهرو دنبال کرد و در اتاق با من جنگید. مرد اول گفت من میدونستم که این طور بود. قدرت تاریکی این مصیبت رو برای اون جوان هم ایجاد کرده بود.